آدپیست این صدای رادیو فرداست. دو سناتور با نفوذ آمریکایی تاکید کردند توافق احتمالی احیای برجام برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید بخشی از اسناد خزینه‌های هنگفت احیای دریاچه ارومیه موجود نیستند. کارگران کارخانه کیان تایر به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. باب منندز و لیندزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه در یک نشست خبری در اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متعهد شده در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. لیندزی گراهام در عین حال به خبرنگاران گفته است که نمایندگان کنگره در سفر به اسرائیل اطلاعاتی تکان دهنده درباره برنامه هسته‌ای ایران از مقامات اسرائیلی دریافت کردند. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق ایران از آن نفعی نبرد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز سه‌شنبه از شفاف نبودن هزینه‌های هنگفت احیای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت که بخشی از اسناد این هزینه‌ها موجود نیستند. سمیه رفیعی به خبرگزاری ایلنا گفت که هزینه‌های زیادی برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفت که بعضی از اسناد آن موجود و برخی دیگر ناموجود است، اما این هزینه‌ها نتیجه مطلوب در پی نداشته. بر اساس آمار موجود در کانال تلگرامی ستاد احیای دریاچه ارومیه 15000 میلیارد تومان هزینه شده است، بی آنکه گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و ریز هزینه ها منتشر شود. پیشتر و در سال 92 کارگروه نجات دریاچه ارومیه و سپس ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت حسن روحانی تشکیل شده بودند. در همین حال کارشناسان در ایران گفتند که 95% دریاچه ارومیه خشک شده است. مسعود پزشکیان نماینده تبریز هم هشدار داده که در صورت ادامه این روند بیش از 14 میلیون تن از تبریز تا نزدیکی تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهند شد. اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از طرح موسوم به صیانت از تشکل‌ها که به دلیل مسئله ورود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حوزه تایید صلاحیت افراد متقاضی باعث بروز نگرانی در میان سازمان‌های غیر دولتی در ایران شده دفاع کرد. احمد وحیدی در پاسخ به این پرسش خبرگزاری ایلنا در ارتباط با اینکه در طرح جدید مجلس در مورد سازمان‌های مردم نهاد موضوعاتی مطرح شده که نگرانی‌هایی را برای این سازمان‌ها ایجاد کرده گفت که نگرانی در این مورد وجود ندارد. وزیر کشور مدعی شد که این طرح برای آن است که سازمان‌های مردم نهاد به سرعت بتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند و از پراکندگی که در حال حاضر با آن مواجه هستند جلوگیری شود. او افزود نگرانی در این مورد وجود ندارد. از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است و رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد را جویا شده است.
کابینه رئیسی به طور کلی بسیار بسیار دولت امنیتی هستش و یکی از امنیتی ترین وزرایی که تو این کابینه هستش احمد وحیدیه که سابقه بسیار بسیار سیاهی داره در سپاه پاسداران، در نیروی قدس و وزارت دفاع. و وقتی که احمد وحیدی میاد در مورد صیانت از جامعه مدنی حرف میزنه، این رو به ذهن مخاطب متبادر میکنه که داره در مورد یک مسئله امنیتی حرف میزنه، چون پرونده و سابقه احمد وحیدی اساسا مربوط میشه نهادهای امنیتی و گذاشتنش توی همین موقعیت و همین وزارتخونه ای هم که الان هستش به خاطر اینه که نگاهی که جمهوری اسلامی داره به مسئله نهادهای مدنی نگاهی کاملا امنیتی هستش.
خانم گلرو، فعالان حوزه جامعه مدنی به شدت از این رویکرد دولت نگران هستند. یک جلسه بوده با حضور 10 نفر از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه و در اون تاکید شده که این با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله داره و تشکل‌های مردم نهاد رو از قالب مردمی بودنشون در میاره و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کنه. از دیدگاه شما این روند با چه هدفی اصولاً انجام میشه؟
همونطوری که اشاره کردید، روندی که شده تا الان با روح فعالیت مدنی کاملا در تضاد هستش، به خاطر اینکه نهادهای مردم نهاد و فعالیت مدنی و جامعه مدنی بخشی مستقل از دولت هستند. پس ورود دولت و نهادهای امنیتی برای اینکه بگه چه کسانی میتونن NGO داشته باشن، چه کسانی میتونن اصناف رو تشکیل بدن، این با کلیت جامعه مدنی و فعالیت‌های مدنی در تضاد و تناقض. همونطوری که این مسیر کار امروز و دیروز و 2 سال قبل نیستش، از سال‌های اول بعد از انقلاب گروه های مختلف زنان بوده، گروه های مختلف معلمان و کارگران وجود داشته. اصناف کارگری به دستور نهادهای امنیتی همه منحل شد تا خانه کارگر شکل بگیره و انجمنهای اسلامی کار شکل بگیره. در مورد زنان هم همینطوره، در مورد معلم ها هم همینطوره. یعنی اساساً جامعه مدنی مستقل رو جمهوری اسلامی از روز اولی که شروع به کار کرده و دیگه قدرت رو به دست گرفته دشمن جمهوری اسلامی بوده.
خانم گلرو، میگید دشمن، واقعا چرا جمهوری اسلامی سازمان‌های مردم نهاد رو دشمن خودش باید فرض کنه و در صورت ورود نهادهای امنیتی نظامی به موضوع سازمان‌های مردم نهاد واقعا چه کسی بازنده واقعی خواهد بود؟
چرا نهادهای مدنی رو جمهوری اسلامی دشمن خودش میدونه؟ به خاطر اینکه اگر این نهادهای مدنی قدرت بگیرن میتونن به یک نیروی آلترناتیو تبدیل بشن. در بسیاری از تغییراتی که امروز در دنیا شکل میگیره، در بهار عربی و در انقلابهایی که در اروپای شرقی شکل گرفت، همین نهادهای مدنی و NGO ها بودن که مردم رو به دور همدیگه جمع میکردن. پس قدرت گرفتن جامعه مدنی میتونه کاملا در تضاد با منافع جمهوری اسلامی باشه. همونطوری که میبینیم تا امروز همه نهادها رو سعی کرده اخته بکنه به شکلی، و نهاد انجمن امام علی رو هم که دیدیم وقتی که قدرت گرفته بود، وقتی که در سراسر ایران میتونست فعالیت بکنه، سریع زنگ خطری اعلام شد که این میتونه به یک نهاد تبدیل بشه که قدرتی داشته باشه که قدرتش از کمیته امداد خمینی، از بهزیستی که زیر نظر دولت جمهوری اسلامی هستش بیشتر بشه. مردم در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک جمعیت امام علی رو خیلی بیشتر از این نهادها میشناختن، به صورتی که من خاطرم هستش که در روستاهای اطراف تهران که مدرسه های کفرنشین وجود داره، در جایی 20 کیلومتری پمپ بنزینی که بین تهران و ورامین هستش، یکی از کارهایی که جمعیت امام علی کرده بود این بود که در کنار اون مدرسه ها، خب امکان ساختن مدرسه خیلی سخت‌تر بود و هزینه بیشتری داشت، یک توالت عمومی برای بچه‌هایی که از جاهای مختلف میان و اونجا میخوان تحت آموزش قرار بگیرن ساخته بود. یک هفته فقط طول کشید، سال 97 بود، آبان ماه سال 97. یک هفته بعد از ساختن این توسط جمعیت امام علی، از اماکن اومده بودن و اون رو خراب کرده بودن، و وقتی ما رفتیم اونجا اهالی گفتن که از اماکن اومدن اینجا رو خراب کردن و گفتن از ما مجوز نخواسته بودن بگیرن. یعنی چیزی که میتونست زندگی تعدادی از دانشجویان و کودکان رو اونجا راحت بکنه، نیاز به مجوز از جمهوری اسلامی داشت و اداره اماکن اون رو خراب کرده. کلیت وجود هر چیزی از این نهادهای مردمی که میتونه مردم رو کنار همدیگه قرار بده، اونها رو به یک قدرت آلترناتیو تبدیل کنه، دشمن سرسخت نه فقط جمهوری اسلامی بلکه همه دیکتاتوریاست. به خاطر همین میبینیم که هر روز و هر روز نگاه امنیتی نسبت به این نهادهای مدنی داره بیشتر میشه.
احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، از طرح نگران کننده برای سازمانهای مردم نهاد دفاع کرد. از مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده. جوزف بورل روز دوشنبه گفت که روند احیای توافق هسته‌ای در خطر است. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که آخرین پاسخ تهران در مورد احیای توافق هسته‌ای سازنده نیست. ایران میگوید که بسته شدن پرونده پادمانی در روند مذاکره ها و دور کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی از آنچه رفتارهای سیاسی توصیف کرده شرط توافق است. نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به احیای برجام دیگر مثل قبل خوشبین نیست.
متاسفانه باید بگویم که امروز اطمینانم در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش کمتر شده است.
این ابراز بی‌اعتمادی جوزف بورل به بازگشت سریع طرف‌ها به توافق هسته‌ای 6 سال پیش در حالی است که در همان روز تهران بار دیگر بر اخذ تضمین در جریان مذاکره‌های احیای برجام تاکید کرد. ایران خواستار تضمین‌هایی شده که بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رأس آن قرار دارد.
به طور طبیعی مهمترین دستور کار مذاکرات ما بحث تضمینه. چرا بحث تضمین های زمینیته؟ هر اتفاقی، هر توافقی شکل بگیره اگر چارچوب تضمین چارچوب محکمی نباشد، خب در هر زمانی ممکنه ما شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم، همونطور که در مرحله قبل هم بعد از توافق سال 2015 ما شاهد همین رخداد بودیم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که با لغو تحریم‌ها بتواند ایران گاز طبیعی خود را به اروپا بفروشد. تهران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی واشنگتن همچنان منتظر پاسخ این کشور به درخواست‌هایش در رابطه با پیشنویس احیای برجام است. با نزدیک شدن زمستان و ادامه تحریم‌ها بر صادرات انرژی روسیه، ایران امیدوار است که نگرانی اروپا درباره تامین سوخت منجر به پذیرش پیش شرط‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام شود. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید پرونده تحقیقات آژانس درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در 3 سایت اعلام نشده را به توافق احتمالی احیای برجام پیوند بزند. در حالی که تنش بین ایران و آمریکا بر سر نقشه راه برای احیای برجام به نظر نمی‌رسد به زودی فروکش کند، ایالات متحده روز دوشنبه از پرواز 2 بمب‌افکن B-52 با اسکورت جنگنده‌های اسرائیل بر فراز خاورمیانه خبر داد. بمب‌افکن‌های B-52 که در میانه تنش‌های اخیر نظامی در خلیج فارس به سوی منطقه پرواز کردند، به توصیف آسوشیتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی با هدف قدرت‌نمایی در برابر ایران است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تامین امنیت اسرائیل و خاورمیانه به شمار می‌رود. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از راه اندازی کارزاری علیه احیای برجام خبر داده بود.
ما به همراه بنی گانس، وزیر دفاع، نفتالی بنت، نخست وزیر دوره‌ای و مقام‌های امنیتی در حال پیشبرد کارزار فشرده‌ای هستیم که هدف آن جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای خطرناک بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است.
افزایش تنش‌های نظامی در منطقه در حالی است که مذاکره‌های هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. تهران و واشنگتن هر دو هشدار دادند که در صورت به توافق نرسیدن بر سر احیای برجام، گزینه‌های دیگری هم روی میز قرار دارند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و ما کارگران کارخانه کیان تایر یا لاستیک البرز در استان تهران روز سه‌شنبه امروز اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مرداد ماهشان و نامشخص بودن وضعیت این واحد را ادامه دادن. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود 1000 کارگر این کارخانه از روز یکشنبه اعتصاب کرده و در این مدت در محوطه آن تجمع کردند. در این حال مسئولان کیان تایر اعلام کردند که از ماه آینده دیگر امکان پرداخت دستمزدها را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش، کارگران کیان تایر در 1 سال گذشته در اعتراض به ناتوانی مدیریت در تهیه مواد اولیه و احتمال تعطیلی کامل این واحد چندین بار اعتصاب و تجمع کرده بودند. مشکلات کیان تایر پس از واگذاریش به بخش خصوصی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. پس از آن به دلیل اعتراضات گسترده کارگران، کنترل کارخانه به هیئت تصفیه قوه قضاییه واگذار شد، اما مشکلات بیشتر شد تا آنجا که بدهی این واحد به حدود 1300 میلیارد تومان رسیده است. عزیزان، در مورد خبرهایی که میشنوید، خبرهایی که از کوی و کوچه و برزن خودتون دارید یا هر چیز دیگری که مد نظرتونه، همیشه میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست.